فیض و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. حکمت این دنیا در نظر خدا جهالت است. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که در زمانی که استن مشغول تحقیق و جستجو درباره عیسی مسیح بود، همسر و دختر کوچکش به مسیح ایمان می آورند. در ادامه پرسیدم: هنوز به جودی نگفته بودی که عیسی را به زندگیت پذیرفته ای؟ اتل جواب داد: نه، هنوز اطمینان نداشتم که مسیحی شده بودم و بیماری هم بر این وضع اضافه شده بود. روز بعد حالم حتی بدتر بود، ولی آن را از جودی مخفی کردم که نگران نشود، اما جودی از وضع من کاملا آگاه بود. پرسیدم: چطور این را می دانستی؟ اتل پاسخ داد: چون که جودی از من پرسید که آیا دوستش چارلز میتونه پیش ما بیاد و برای شفای من دعا کنه، هیچ حوصله این که کسی را ببینم نداشتم، اما چون جودی نگران بود ناچار موافقت کردم. پرسیدم: این چارلز همون بود که برادر جوانترش دست به خودکشی زده بود؟ اتل گفت: آره، چارلز همون کسی است که هنگامی که در زندان بود مسیحی شد و جودی را برای اولین بار به کلیسا برد. آن روز عصر چارلز به آپارتمان جودی آمد. بعد از اینکه نشست، ابتدا داستانش را برایم تعریف کرد. او 12 سال از عمرش را در زندان گذرانده بود. به او که نگاه می کردم، حتی تصورش را نمی کردم که در زندگیش کار بدی انجام داده باشد. او شخصی مهربان، ملایم و پر از محبت بود. در این لحظه چشمان اتل از یاد چارلز پر اشک شد، اما ادامه داد: سپس چارلز از من پرسید که آیا اجازه میدم برای شفای کامل من دعا کند. قدری از این سوال خجالت کشیدم، ولی چون خیلی مریض بودم موافقت کردم. همینطور که چارلز برای شفای من دعا می کرد، من هم از خدا درخواست شفا کردم، اما به دلیل دیگری. من می خواستم که خدا مرا به خاطر چارلز شفا بده، چون چارلز شخصی بسیار صمیمی و شیرین بود. هنگامی که دعایش تمام شد، چارلز گفت که به شفای من اطمینان داشت. بعد از من درخواست کرد که موقعی که حالم بهتر شد، بدون توجه به اینکه روز یا شب باشه، به او تلفن کنم. در این موقع دست اتل را در دستم گرفتم و او داستانش را اینطور دنبال کرد: همین که چارلز رفت، حالت تهوع شدیدی به من دست داد و به اتاق حمام رفتم. چند لحظه بعد جودی به آنجا آمد که با من باشه. من کف اتاق نشسته بودم و سرم را بین دست هایم نگه داشته بودم. بیش از 5 دقیقه صحبت نکرده بودیم که ناگهان احساس کردم که حالم خیلی بهتر شده هست. پس با هیجان ایستادم و به جودی گفتم: 3 روزه که غذا نخوردم. از گرسنگی دارم میمیرم. در آشپزخانه چه غذایی داری؟ سپس هر دوی من با خنده به آشپزخانه رفتیم. من با جگر، نان و خردل ساندویچی درست کردم و گفتم: اگر خدا واقعا مرا شفا داده، پس باید بتونم حتی این ساندویچ را بخورم و حالم بد نشه. بعد هر دوی من مجددا خندیدیم. ساندویچ بزرگی را که درست کرده بودم خوردم و حالم هیچ بد نشد. من کاملا خوب شده بودم. آن موقع اتل برای جودی شرح داده بود که چگونه 3 روز پیش از آن ناگهان یک آگاهی در او به وجود آمده بود که به عیسی اعتقاد دارد. با شنیدن این مطلب اشک از چشمان جودی جاری شد و اتل هم اشک ریخت. سپس جودی به مادرش گفت که سفر او به بوستون چقدر مایه تقویت و تایید ایمان جودی شده بود. جودی گفت: خدا داره در دل همه اعضای خانواده ما کار میکنه. شاید موقع اظهار این مطلب جودی نمیدانست که گفتهش یک پیشگویی از جانب خدا بود. داستان آنها نیز به همین اندازه مبهوت کننده بود. در ابتدا آنها نسبت به تصمیم جودی مخالفت شدیدی نشان داده بود. اما تدریجاً تحت تاثیر طرز فکر اتل، رفتارش با خواهرش ملایم تر شده بود. اما هنوز هم احساس دلشکستگی می کرد که جودی را از دست داده بود. سپس جریان فارغ التحصیلی آنا از دبیرستان پیش آمد و مسافرتش به لس آنجلس که به دیدار نیل برود. بعد از دیدن نیل، آنا بلافاصله احساس کرد که نیل دوست دیرینش به گونه ای عوض شده است. بعد از مدت کوتاهی نیل به آنا گفت که او اکنون پیرو عیسی شده و عیسی را به عنوان مسیح موعود پذیرفته است. نمی خواهم داستان آنا را اینجا بنویسم. یک روز خودش داستانش را خواهد گفت. اما می خواهم مکالمه او و جودی را که چند روز بعد به وقوع پیوست با شما در میان بگذارم. این مکالمه کم و بیش به قرار زیر بود. آنا: سلام جودی، آنا هستم. حدس بزن چی شده؟ آه آنا، چقدر خوشحالم که تلفن کردی. چی شده؟ آنا گفت: شاید باورت نشه جودی، خودم هم باورم نمیشه. چه چیزی باورت نمیشه؟ آنا گفت: چند روزه که به دیدن نیل به لس آنجلس آمدم، او هم مانند تو ایماندار شده. جودی گفت: آنا، این چقدر عالیه، چقدر برای نیل خوشحالم. آنا جواب داد: این پایان داستان نیست، دیشب من هم ایماندار شدم. جودی گفت: آنا، با من شوخی نکن. آنا گفت: حقیقت داره جودی، من عیسی را به عنوان مسیح موعود و خداوند خود پذیرفتم. نمیتونم صبر کنم که تو را ببینم و همه داستان را برایت تعریف کنم. جودی گفت: آنا، من از شوق دارم گریه میکنم. آیا این را به پدر و مادرمان هم گفته ای؟ آنا گفت: نه، میترسم در خانواده من دو دستگی ایجاد کنه. جودی جواب داد: نه، اینطور نخواهد شد. ما هم دیگر را دوست داریم. حقیقت را به آنها بگو و خدا همه چیز را درست خواهد کرد که خانواده ایمان یگانه باقی بمونه. آنا گفت: اگر من مسئله ای داشتم منو کمک میکنی؟ حتما آنا، چقدر خوشحالم که مثل گذشته دوباره به هم نزدیک هستیم. آنا گفت: من هم همینطور جودی، تو را دوست دارم. فصل 14، پرسش نهایی. در پایان فهرست 5 سوالی من هنوز یک پرسش بدون جواب باقی بود. اگر اعتقاد دارم که عیسی مسیح موعود می باشد، در آن صورت عواقب این تصمیم برای من چیست؟ پذیرفتن عیسی به عنوان مسیح و خداوندم تصمیم بزرگی برایم بود. اما بعد از آنکه آن تصمیم را گرفتم، شادی عمیقی در خود احساس کردم و می‌خواستم تا آنجا که ممکن است عیسی را بهتر بشناسم و دوست داشتم که با مسیحیان راجع به خداوند و کتاب مقدس صحبت کنم و نیز علاقه‌مند بودم که درباره احساس هیجان خود که دیگران آن را جریان روح می‌نامیدند با مردم سخن بگویم. بالاخره دوست داشتم که راجع به معنای خلقت تازه بودن و اهمیت آن برای بقیه زندگیم مطالبی فرا بگیرم. می بایست سالهای از دست رفته را اکنون جبران می کردم. به زودی به علاوه اداره کار بیمه‌ام هفته‌ای به 9 کلاس در کلیسا می رفتم. این برای چندین ماه ادامه داشت و از آن لذت می بردم. اما بعد از مدتی اتل و من از نظر جسمی خسته شدیم و برای من آشکار شد که باید فقط چند تا از این کلاس ها را ادامه دهیم. پس 4 تا کلاس را از آن میان برگزیدیم. بعد از آنکه ایماندار شدم، یکی از دوستان مجربم مرا راهنمایی کرد که برای در میان گذاشتن تصمیم روحانیم با غیر ایمانداران عجله نداشته باشم. و شاید لازم باشد که ماها و حتی سالها برای این کار صبر کنم. من فکر کردم که این نصیحت حکیمانه بود. البته مقصود این نبود که اگر کسی سوالی کرد ایمانم را به عیسی انکار کنم، بلکه لازم بود که برای مدتی در داشتن و تجربه روحانیم رشد کنم و بعد از آن درباره عیسی و ایمانم به او گفتگو یا سخنرانی کنم. اما اتل این نصیحت را نشنیده بود. پس هنگامی که دوستی از او دعوت کرد که در یک برنامه رادیویی شرکت کند و درباره کار خدا در زندگیش صحبت کند، او فوراً موافقت کرد. البته بعداً اتل و من در این باره صحبت کردیم و گرچه من کمی نگران بودم، اما چون قرار بود که برنامه از یک ایستگاه رادیوی محلی در روز شنبه صبح پخش شود، فکر کردیم که هیچ یک از دوستانمان به این ایستگاه رادیو به خصوص در آن موقع گوش نمی کند پس تصمیم گرفتیم که این کار اشکالی ندارد. اما واقعیت چیز دیگری بود. منشی خواهرم به این برنامه گوش کرده و از آن خیلی خوشحال شده بود، چون که اتل را شناخته بود. پس خبر این واقعه را به دوریس خواهرم رسانیده بود که او از آن هیچ خوشحال نشده بود. در تعقیب این موضوع رابطه دوریس و من بسیار تیره شد و حتی نزدیک بود که قطع گردد. یک روز، چند روز بعد از این جریان، دوریس به من گفت: نگاه کن استن، تو برادر من هستی و این حقیقت را نمیتوان تغییر داد. اما لطفاً با من حتی یک کلمه درباره ایمان و عقایدت صحبت نکن. میفهمی مقصودم چیست؟ البته که مقصود او را خوب میفهمیدم. اخبار مسیحی شدن خانواده ما به زودی در جامعه کلیمیان پیچید. فوراً متوجه شدیم که هنگام که به سوپرمارکت می رویم یا همسایگان را می بینیم، نگاهشان را از ما متوجه چیز دیگری می کنن. دیگر کسی ما را به جایی دعوت نمی کرد. موقعی که به گردهمایی های اجتماعی می رفتیم، با نگاه های سرد و لب های چروک شده مردم روبرو می شدیم. گرچه ما مستقیماً به کسی چیزی نگفته بودیم، اما بازار شایعات درباره ما گرم بود و ما پیش مردم متهم، محاکمه و محکوم هم شده بودیم. مجازات ما این بود که ما را از جامعه یهود جدا و مجزا نگه دارند. ولی این مطلب درباره همه دوستان من صحت نداشت. بعضی هنوز هم تلفن می کردن و احوال من را می پرسیدن. برخی دیگر به دیدن ما می آمدن و می خواستن که جریان را از خود ما بشنوند، چون برای این دوستان موضوعهای خدا، کتاب مقدس، نبوت‌های آن یا مسیح موعود اهمیتی نداشتند. پس به این نتیجه رسیدند که دوستی امان میتوانست ادامه پیدا کند. با وجود این دوران برای هر یک از اعضای خانواده ما مشکل بود. چند ماه بعد از پخش برنامه رادیو در همه جا خبر پیچید که ما به اصطلاح یهودی مسیحایی شده ایم، که از نقطه نظر بیشتر این یهودیان همان مسیحی بود. مثلا موقعی که من در یک سمینار محلی بیمه فروشان شرکت کردم، در آنجا فرانک را که سابقه دوستی من 20 ساله بود دیدم. ما با هم همکاری های مختلفی داشتیم و هر دوی من عضو سازمان یهودی یونایتد جویش بودیم. موقعی که به طرفش رفتم که با او صحبت کنم، با سکوت سنگین و چهره سرد او روبرو شدم. با تعجب پرسیدم: فرانک، مگر چه شده؟ چه کار کردم که مستحق این گونه رفتاری باشم؟ اول فرانک نمیخواست که اصلا با من صحبت کند، ولی با پافشاری من روبرو شد. پس با نگاهی سرد به من خیره شد و گفت: ببین، من چیزی ندارم که به تو بگویم. کاش اصلا تو را نمی شناختم. از نظر من تو یک خائن محض هستی. تو پیرو عیسی هستی و من باید قوم یهود را از اشخاصی مانند تو محافظت کنم. بعد که خواست از من دور شود به او گفتم: تو درباره من و ایمانم هیچ چیزی نمی دانی. چطور جرأت می کنی که چنین حرف مزخرفی بزنی؟ فرانک پاسخ داد: ای حرامزاده، اگر میخواهی برایت واضح تر صحبت کنم این کار را میکنم، ولی فکر میکردم اینقدر احمق نباشی. و از من دور شد. احساساتم جریح دار شده بودن و خشمگین بودم. ما گفته های فرانک را تحمل کردیم و خدا را شکر کردیم که فیض این کار را در آن لحظه به من عطا کرد. چند شب بعد آنا با چشمانی اشک‌آلود به خانه آمد. جریان این بود که در یک پارتی که با دوستان دبیرستانیش که بیشترشان کلیمی بودند شرکت کرده بود. در طی پارتی یک پسر غیر یهودی از آنا پرسیده بود: آنا، حقیقت دارد که تو و تمام اعضای خانوادت پیروان متعصب عیسی شده اید؟ آنا از این سال که جلوی همه دوستانش از او پرسیده شده بود کاملا جا خورده بود. پس از آنکه آنها حقیقت را به آنان گفت، این دوست از او عصبانی شد و گفت: درباره عیسی با من صحبت نکن. تو درباره او حتی چیزی نمی دانی. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو را شکر می کنیم که ما را با ارزش قلمداد کردی. و به همین دلیل رستگاری به وسیله عیسی مسیح به این جهان آمد. ما همه پر از امید و آرامش هستیم، زیرا می دانیم که جلال تو دوباره آشکار خواهد شد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.